رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح و وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 4 ماه جدی 1394 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست در خط چند خبر مهم:
حمله هوایی ائتلاف علیه اهداف داعش در رمادی، کشته شدن 4 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی و بوهاری میگوید که نایجیریا گروه بوکو حرام را شکست داده است.
در بخش گزارش‌های تهیه شده در این نیم ساعت برنامه خبری، حدود 200 هزار افغان امسال دست به مهاجرت غیرقانونی زده و هر یک هزاران دلار را به قاچاقبران پرداختند. در مورد برگزاری یا تجلیل از عید میلاد مسیح یا کریسمس در ایالات متحده گزارش داریم که امسال حدود 99 میلیون خانواده آمریکایی خانه‌های خود را با درخت کریسمس تزیین می‌کنند. و همچنین با گزارش مستقیمی از کندهار داریم و در مورد آخرین وضعیت امنیتی با بازپسگیری ولسوالی سنگین توسط نیروهای امنیتی از طالبان، خبرنگار رادیو آشنا گزارش مستقیمی را تقدیم می‌کند. پس از مشروع خبرها، میرویس رحمانی با خبرهای افغانستان و جهان نخست.
سلام و صبحتون بخیر. توجه کنید به مشروع خبرها. بزرگترین دموکراسی دنیا بزرگترین گنبد آسیا را به افغانستان تحفه می دهد. قرار است امروز ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که با کمک هند اعمار شده و بزرگترین گنبد را در سطح کشورهای آسیایی دارد، طی مراسم ویژه توسط نرندرا مودی صدر اعظم هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح گردد. این ساختمان با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی در نزدیکی قصر دارالامان اعمار شده است. ساختمان جدید پارلمان افغانستان که آمیزشی از معماری عصری و سبک مغولی است، 294 کرسی برای ولیس جرگه و 190 کرسی برای مشران و جرگه دارد. سالن کنفرانس ها، دفاتر کاری نمایندگان، کتابخانه و دفتر مطبوعاتی از دیگر بخش های این ساختمان می باشد. برخی از منابع میگویند که قرار است در سفر صدر اعظم هند به کابل، بسته جدید از کمک‌های دهلی جدید به افغانستان نیز اعلام شود. هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان بوده و تاکنون نزدیک به 2 میلیارد دلار را در بخش‌های زیربنایی، آموزش و ظرفیت سازی در افغانستان به مصرف رسانیده است. صدها خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و شماری از تندروان زخمی وابسته به آن گروه اجازه خروج از جنوب دمشق، پایتخت سوریه را به دست آوردند. جزئیات بیشتر را محمد احمدی تقدیم می کند.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید به اساس توافق که به میانجیگری ملل متحد حاصل شده است، خانواده های جنگجویان داعش می توانند کمپ مهاجرین فلسطینی موسوم به یرموک و منطقه حجرالاسود در حومه دمشق را ترک کنند. این خانواده ها و جنگجویان داعش طی چند ماه بر رقه، پایگاه اصلی آن گروه در شمال سوریه و سایر مناطق تحت کنترل آن گروه انتقال داده خواهند شد و بالاخره به حضور داعش در نزدیکی دمشق پایان داده می شود. تاکنون ملل متحد و کشورهای دخیل در بحران سوریه چون ترکیه و ایران توانستند در چندین منطقه سوریه آتش بس را بین حکومت و شورشیان سوری برقرار کند. ملل متحد می گوید که برقراری این آتش بس ها می تواند در رسیدن به یک آتش بس سراسری در سوریه کمک کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اردوی عراق میگوید که نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده روز پنجشنبه به خاطر کمک به سربازان عراقی در بازپسگیری رمادی از تندروان گروه دولت اسلامی، اهداف آن گروه را در رمادی بمباران کردند. اردوی عراق افزود که تیاره‌های جنگی ائتلاف 27 حمله هوایی را بر اهداف داعش در آخرین منطقه تحت کنترل آن گروه در رمادی انجام داد. به اساس گزارش‌ها، نیروهای زمینی عراق روز پنجشنبه به دلیل پاکسازی مواد منفجره به پیشروی در رمادی دست نیافتند. تصرف رمادی مرکز ولایت سنی نشین انبار توسط اردوی عراق می‌تواند سبب تقویت روحیه سربازان عراقی گردد که پس از پیشروی‌های گسترده گروه داعش شدیداً آسیب دیده بود. در اثر خشونت‌های تازه در کرانه غربی، سه مهاجم فلسطینی پس از حمله با چاقو، پیچکش و موتر بر اسرائیلی‌ها توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. یک فلسطینی دیگر در اثر درگیری با سربازان اسرائیلی جانش را از دست داد. از این میان، یک فلسطینی با چاقو به نیروهای امنیتی اسرائیلی در شهرک آیرال در کرانه غربی حمله کرد و سپس به ضرب گلوله کشته شد. پس از این رویداد، یک مرد دیگر فلسطینی تلاش کرد با پیچکش به سربازان اسرائیلی در هبرون حمله کند، اما توسط نیروهای اسرائیلی از پا درآمد. فلسطینی سوم با موترش یک سرباز اسرائیلی را زخمی کرد و سپس توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. در خشونت‌های اخیر بین دو طرف، حدود 120 فلسطینی و 19 اسرائیلی جانهایشان را از دست دادند. محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا میگوید که کشورش در جنگ علیه گروه بوکو حرام پیروز شده است. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
آقای بوهاری گفت که بوکو حرام دیگر توان انجام حملات متعارف را علیه نیروهای امنیتی و مردم نایجیریا ندارد و آن گروه در عوض به استفاده از وسایل انفجاری تعبیه شده رجوع کرده است. محمدو بوهاری در ماه مارچ امسال با وعده‌های بزرگ به شمول شکست دادن گروه بوکو حرام برنده انتخابات ریاست جمهوری نایجیریا شد. اما منتقدین آقای بوهاری میگویند که حکومت او در پیروزی مبارزه علیه بوکو حرام مبالغه میکند، چون تندروان بوکو حرام هنوز هم قادر به انجام حملات انتحاری بوده و نفوذ آن گروه به نایجر، کامرون و چاد نیز گسترش یافته است.
و امروز 25 دسامبر مصادف است با کریسمس یا جشن میلاد مسیح. در این روز که اکنون بر علاوه یک جشن دینی جنبه فرهنگی نیز پیدا کرده است، میلیون ها مسیحی روز تولد عیسی مسیح را جشن می گیرند. کریسمس را حتی غیر مسیحیان به عنوان یک جشن فرهنگی تجلیل می کنند. بر اساس یک پژوهش تازه، از هر 10 آمریکایی 9 تن آن یا حدود 92% جمعیت ایالات متحده از کریسمس تجلیل می کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با نشر بیانیه به مسیحیان که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و نمی توانند از مراسم دینیشان چون کریسمس آزادانه تجلیل به عمل بیاورند ادای احترام کرده است. این در حال است که امسال مسیحیان در سومالیا و برونای از تجلیل جشن کریسمس منع شدند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده عزیز، قسمی که در ابتدای برنامه هم گفته شد، برای کسب آخرین وضعیت در ولایت هلمند، خصوصا در ولسوالی سنگین آن ولایت، خبرنگار ما عزیزالله پوپل، خبرنگار رادیو آشنا در کندهار را با خود تلفنی داریم تا آخرین وضعیت را جویا شویم. آقای پوپل سلام، صبح شما بخیر. آخرین وضعیت در سنگین چه هست؟
بله سلام و صبح خیر همکار عزیز با شما و با شنوندگان محترم. مقامات محلی در هلمند میگوید که با کشته شدن ملا ناصر، یکی از قماندانان بسیار مهم گروه طالبان و همچنان که جنگی سنگین را رهبری میکرد، اکنون نیروهای افغان تاسیسات این ولسوالی را مکمل تصرف کرده و از بازار ولسوالی هم طالبان مسلح را به عقب زده است. اما جنگ هنوز هم ادامه دارد و ایران واضح کرده که نه به اون شدتی که قسم که در دو روز گذشته ادامه داشتند. مرزاخان رحیمی والی هلمند شام دیشب بریم گفتند که نیروهای افغان روی پلان کار میکنند تا این مناطق را به طور مکمل تصفیه کنند و امکانات و نیروهای تازه نفس به اندازه کافی وارد این ولایت شده است.
و آیا این امنی یا فرار این یک تعداد از طالبان که در این ولسوالی سنگین بودن مشخص شده که به کدام سمت رفتن و آیا نیروهای افغان توانستن اونا را تعقیب بکنن؟
بله، مقامات محلی میگوید که قطعات خاص اهداف بسیار مهم و مشخص را آماج قرار داده است که به او توانایی جنگ طالبان مسلح را به گفته از یکی تقریبا از بین رفته. قسمی که پیشتر براتون گفتم، مولا ناصر که به گفته والی هلمند جنگ سنگین را رهبری میکرد همراه با 50 طالب دیگر دی عملیات کشته شده است و ای ولسوالی سنگین در کوه موقعیت داره و ای گفتن که نیروهای هوایی و هم قوای خاص اهداف را طوری مشخص کردن که اما اهداف را به طوری به خود تعیین کرده که طالبان مسلح دیگر توانایی از زیر را داشته باشه که بالای تاسات ولسوالی سنگیل حمله کنند.
بله، این جنگ طبعا افراد زیاد را باعث شده که از مناطقشان بیجا شوند. آیا از وضعیت بیجا شدگان هم خبری دارین؟
بله، یکن از مقامات پلیس محلی که روز گذشته با مطبوعات صحبت داشتن و خودشان در جنگی سنگین زخمی شده و فعلا در چه لشکرگاه هستن به نام بهاءالدین، او از چشم دید خود به خبرنگارا گفتن که جنگ در زمانی که جنگ در ولسوالی سنگین آغاز شد افراد ملکی اکثریتش از مناطق خود رفتن، اما او تعداد افرادی که توان مالی نداشتن و یا هم دیگه امکانات در دست نداشتن اونا هنوز هم در مناطق خود باقی مانده بود، اما در همین 4 روز گذشته بیش از 180 نفر افراد ملکی از طرف نیروهای افغان از محل جنگ کشیده شده، از طریق هلیکوپترهای اردوی ملی یا به لشکرگاه انتقال شده یا هم به دیگر مناطق امن. اما پیش از این تقریبا در سه ماه گذشته به گفته محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند که در حدود 63 هزار فامیل از ولسوالی های شمالی هلمند از جای اصلی خود بجا شده و به مناطق امن رفته است، اما این یک موضوع بسیار واضح است که این افراد بجا شدگان به نیاز یعنی به کمک های اولیه ضرورت داره و به این زمستان اینا میگن که کمک های اولیه هم برشان نرسیده و نیازمند کمک های بسیار مهم هستن که اگر بهشان کمک نشوند ممکن این یک دیگر مشکل برای این بیجا شدگان باشه.
آقای پوپل، وضعیت امنیتی در سایر ولسوالی های هلمند چی هست؟ آیا در اونجا هم ناامنی های پراکنده جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و طالبا وجود داره یا که آرام است؟
دقیقاً به شمول منطقه باباجی که مربوط به حوزه 4 شهر لشکرگاه میشه، به شمول این منطقه در 8 ولسوالی هلمند جنگ ادامه داره، اما جنگ سنگین از نگاه شدت بسیار بسیار جدی خوانده میشد در هفته گذشته، اما در ولسوالی واشه، در ولسوالی نهر سراج، در ولسوالی مارجه و نادلی، در دیگر مناطق هم جنگ ادامه داره، اما شدتش نسبت به جنگ سنگین کمتر خوانده میشه، ولیکن این یک واقعیت هستن که از 14 ولسوالی هلمند فقط 2 ولسوالیش با امن خوانده شده که او گرمسیر و نواسن، متبقیش مشکلات امنیتی داره، اما امی 8 ولسوالیش یعنی 4 ولسوالی قسمی که به گزارش های قبلی خودم گفتم 4 ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت است که دیشو است، باغران است، نوزاد و مساقله هستند. امی 2 ولسوالی دیگه ایش برتان گفتم که از نگاه امنیتی خوب خوانده میشه، اما متبقی 8 ولسوالی به شمول ساحه باباجی در این مناطق جنگ جریان داره.
و آیا در این عملیاتی که نیروهای امنیتی افغان داره از قوای هوایی هم کار گرفته و از کمک نیروهای بین المللی هم کمک گرفته؟
به این عملیات زیاد حساب سر نیروهای هوایی میشه و به طور خاص در عملیات سنگین 2 ماموریت هوایی را نیروهای بین المللی هم اجرا کرده که به گفته قماندان قول اردوی 215 میوند نتایج بسیار مثمری داشتن و بالاخره این منجر بازی شدن که نیروهای تازه نفس و اضافی از طریق هوا به ولسوالی سنگین خود برسانن و این وضعیت یعنی در امید 2 حمله هوایی که نیروهای بین المللی انجام داده اینا گفتن
تشکر.
که به نیروهای افغان زیاد کمک رسیدن.
سپاس از عزیزولا پوپل خبرنگار رادیو آشنا در کندهار که آخرین وضعیت در ولسوالی سنگین ولایت هلمند را به صورت مستقیم گزارش میداد. ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا را میشنوید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حدود 200 هزار افغان امسال دست به مهاجرت غیر قانونی زده و هر یک هزاران دلار به قاچاقبران پرداخته است. اکمل دابی مدیر بخش دیجیتال صدای آمریکا بخش افغانستان مطلب مشروعی را در این باره تهیه کرده است که بخشهایی از این گزارش را به توجه شما می رسانم. با مهاجرت ده ها هزار مرد و زن جوان از افغانستان به نظر می رسد که مبالغ هنگفت سرمایه هم از این کشور بیرون رفته است. اگرچه آمار دقیق ابعاد مالی مهاجرت های غیر قانونی از افغانستان تا حال به صورت رسمی گزارش نشده است، گمان می رود که در سال 2015 میلادی افغان ها بیشتر از 1 میلیارد دلار را به شبکه های قاچاق انسانی پرداختند. سازمان ملل متحد گزارش داده است که در سال روان میلادی حدود 200 هزار پناهجو و مهاجر افغان وارد 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی شدند. این رقم شامل افغان‌هایی نیست که با استرالیا، ایران، ترکیه و دیگر کشورها مهاجرت کردند. مقام‌های افغان چندی پیش گفتند که بیشتر از 150 هزار شهروند افغانستان در 11 ماه سال 2015 به اروپا مهاجرت کردند. به گفته اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، به طور اوسط هر پناهجوی افغان 7500 دلار را هزینه سفر به اروپا کرده است. اگر این تخمین درست باشد، ارزش مالی مهاجرت از افغانستان در سال روان میلادی مجموعاً به 1.5 میلیارد دلار آمریکایی میرسد. چندین پناهجوی افغان هم در ماه جولای به صدای آمریکا گفتند که برای رسیدن به اتریش به قاچاقبران 6 تا 10 هزار دلار پرداختند. آنان نبود امنیت را دلیل ترک کشورشان خواندند.
هیچ سرنوشتی نداریم. فقط همین را میدانم که از افغانستان خارج شدیم راحتیم. چون مملکت ما مملکتی نیست که مثلا ما بخوایم این بچهای خود رو ببریم اونجا، یا اینا بزرگشن یا یک آینده ای داشته باشن. آدم که از افغانستان صبح از خانه میاد بیرون باید یا الله بگه که آیا شب برمیگرده یا برنمیگرده، یا انتحاریه یا کار درست حساب، هیچی نیست. مملکتی که تمامی 40 سال جنگ، 40 سال رشوه گیری، 40 سال قتل و غارت بده، کسی نمیتونه اونجا زندگی کنه.
افغانستان با داشتن 20.84 میلیارد دلار تولیدات ناخالص ملی در سال یکی از فقیرترین کشورهای جهان دانسته می شود که عاید سرانه حدود 30 میلیون نفوس آن در طول سال 2014 به گزارش بانک جهانی فقط 670 دلار بود. حکومت افغانستان تا حال درباره زیانهای مالی و اقتصادی مهاجرت‌های غیرقانونی به ویژه در سال روان که سیلی از پناهجویان افغان سرازیر کشورهای اروپایی شده است، گزارشی ارائه نکرده است. اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که به منظور جلوگیری از فرار جوانان در تلاش ایجاد فرصت‌های اشتغال در کشور است. توماس روتیک، پژوهشگر ارشد شبکه تحلیلگران افغانستان، میگوید که بیشتر افغانهایی که به مهاجرت غیر قانونی رو می آورند، دار و ندار خانواده هایشان را بدون هر گونه ضمانت بازگیری در کف قاچاقبران می گذارند. به گفته آقای روتیگ، اکثر خانواده ها پسندازشان را روی هم می گذارند، خانه یا زمینشان را می فروشند یا قرض می گیرند تا جوانانشان را به اروپا بفرستند. سازمان جهانی مهاجرت آمار مشخصی درباره میزان مالی مهاجرت افغانها در اختیار ندارد. ریچارد دنزیگر، سخنگوی این سازمان در کابل، گفت که در برخی موارد، افراد با قاچاقبران طوری قرارداد می‌بندند که پول نقد دست کم به صورت فوری تبادله نمی‌شود. بر اساس گزارش‌ها، در برخی موارد زنان و دختران به منظور بهره‌کشی جنسی یا فحشا به پاکستان، ایران، هند و دیگر کشورها قاچاق می‌شوند. مهاجرت‌های غیرقانونی همچنان مملو از خطرات جدی است و صدها پناهجو حین عبور از آب‌های بین‌المللی یا در نزدیکی مرزهای زمینی کشورها هلاک شدند. با فرارسیدن عید میلاد مسیح یا کریسمس در ایالات متحده آمریکا حدود 99 میلیون خانواده آمریکایی خانه‌های نشیمن خود را با درخت کریسمس امسال آراسته می‌کنند. در حالی که درختان مصنوعی اکنون جایگاه درختان طبیعی را گرفته است، اما سر زدن به قریه درختان برای خریداری درخت کریسمس عنعنه ای است که نزد خانواده‌ها خیلی مرغوب است. ارجیانی بودیانتر خبرنگار صدای آمریکا در شهر فالس چرچ ایالت ویرجینیا در حومه شهر واشنگتن دی سی به یکی از این محلات فروش درختان کاج سری زده است و گزارشی را تهیه کرده است که آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
دیداری از قوره درختان کریسمس که معمولاً کاج می باشد و خریداری یک درخت سالم سرگرمی است که خانواده‌های آمریکایی در آستانه عید میلاد مسیح آن را انجام می دهند. آبی سپرینگمن زوج جوان است که در صدد برآمده تا به خوشی های خانواده تازه تشکیل خیش بیفزاید.
We have our Christmas tree. Yeah, we're going to take it home and decorate it and put it in a stand. It's kind of a backwards concept to take a tree.
ما درخت کریسمس خیش را به دست آوردیم. ما می خواهیم آن را به خانه برده و در آنجا آراسته کنیم. بانکه شاید این کار نظر کهنه فکری باشد که درختی را از بیرون آورده در خانه بنشانید، اما ما با اشیای زینتی که تعداد آن به صدها می رسد آن را می آراییم. این اشیای زینتی برای سالها در خانه ها انباشته شده است. من از وقتی که هنوز 5 ساله بودم این عنعنه را آغاز کرده ایم. آبی زمانی که هنوز 7 سال داشت، خانواده او به کراپ کراپس آمده همه ساله درخت کریسمس خریدند. این قوریه خاطرات شیرین کودکی و نوجوانی آبی را در ذهنش زنده می کند و نماینگر عنعنه خانوادگی آنها به حساب می رود. خانواده ها تحفه های خیش را به یکدیگر در زیر این درختان مزین شده می گذارند و صبحگاه روز کریسمس آن را با اشتیاق باز می کنند. خصوصا اطفال از روزها برای آن لحظه شماری می کنند. لری کراپ مالک این قوریه است که 16 جریب مساحت دارد و در آن 3 نسل خانواده کراپ مصروف کارند.
There's a lot of customers that come in and when they come in they say, Larry, this is our 22nd, 23rd, 24th year.
مشتریان زیادی نزد من میآیند و میگویند این سال 22 یا 23 ماست که اینجا میآییم. این به سال 1986 برمیگردد. تقریبا از 30 سال قبل به این سو ما درختان کریسمس را به فروش میرسانیم. بانک کراپ کارگران دیگری نیز دارد، ولی او بیشتر برای کار به فرزندانش متکی است. اندی کراپ یکی از پسران او میگوید
Basically your own boss, even though I do work for my dad, we do what we know is what we need to get done. Being able to come up with ideas of and new ideas of things that we can do for the
در اساس شما عامل خود میباشید. بانک با پدرم کار میکنم، چیزی را انجام میدهم که میدانم. چیزی را که باید انجام دهم، انجام می دهم. ما همه روزه با مفکوره های تازه می آییم تا کاروبار ما رشد کند. ما در پهلوی این کار سایر کارها را نیز به طور ضمنی انجام می دهیم. برای این که این درختان به قد مطلوب یعنی از 1 تا 4 متر برسد، 5 تا 10 سال وقت را در بر می گیرد. قیمت این درختان از نزدیک به $50 شروع تا $400 نیز می رسد. دو نوع این درختان به نام های فریزر و کنان خیلی به خوبی به فروش می رسد. بعد از آن که شخص درخت مطلوب خود را دریافت کرد، کارگران قوریه آن را منظم شاخه بوری کرده و به شکل بندل در آورده در موترهای مردم جابجا می کنند. کراپ کراپس در حومه واشنگتن پایتخت ایالات متحده در حفاظت ارزش‌های عنعنوی مردم این ساحه از آغاز کاروبارش تا حال خدمات فراموش نشدنی را انجام داده است.
و در این قسمت برنامه پیشگویی وضع آب و هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد را تقدیم شما می کنم. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین درجه حرارت -5 با آسمان قسمت ابری پیش بینی شده است. فیض آباد 6 -2 با آسمان پوشیده از ابر، غزنی 4 -3 آسمان صاف، جلال آباد 16-4 آسمان قسمت ابری، کابل 11-0 آسمان برفباری، کندهار 14-6 قسمت ابری، قندوز 12-2 پوشیده از ابر، مزار شریف 12-6 آسمان عمدتاً ابری، سالنگ شمالی -7 -9 برفباری و سالنگ جنوبی -4 -7 با آسمان قسمت ابری برای امروز پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. شماری از سران مذهبی پرنفوذ گروه طالبان با صدور نامه ملا اختر محمد منصور رهبر جنجال برانگیز آن گروه را به خاطر سرکوب کردن قماندانهای طالبان که مخالف رهبری ملا منصورند مورد سرزنش قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که این نامه نمایانگر اختلافات شدید در صفوف طالبان را برملا می‌سازد. در این نامه 15 صفحه‌ای که به دست نیویورک تایمز رسیده و صحت آن را شمار از قماندانهای طالبان تایید کرده، حدود 30 تن از سران مذهبی گروه طالبان در شهر کویته پاکستان از دادن مشروعیت دینی به ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر طالبان ابا ورزیدند. اما قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان با کم اهمیت جلوه دادن این نامه گفته است که افرادی که این نامه را امضا کردند افراد با نفوذ نبوده و یا امضای آنان جعل شده است. قرار است امروز ساختمان جدید شورای ملی افغانستان که با کمک هند اعمار شده و بزرگترین گنبد را در سطح کشورهای آسیایی دارد، طی مراسم ویژه توسط نرندرا مودی صدر اعظم هند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح گردد. این ساختمان با هزینه بیش از 200 میلیون دلار آمریکایی در نزدیکی قصر دارالامان اعمار شده است. ساختمان جدید پارلمان افغانستان که آمیزشی از معماری عصری و سبک مغولی می باشد، 294 کرسی برای ولیس جرگه و 190 کرسی برای مشران و جرگه دارد. سالن کنفرانس ها، دفاتر کاری نمایندگان، کتابخانه و دفتر مطبوعاتی از دیگر بخش های این ساختمان می باشد. صدها خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و شماری از تندروان زخمی وابسته به آن گروه اجازه خروج از جنوب دمشق، پایتخت سوریه را به دست آوردند. اردوی عراق میگوید که نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده روز پنجشنبه به خاطر کمک به سربازان عراقی در بازپسگیری رمادی از تندروان گروه دولت اسلامی، اهداف آن گروه را در رمادی بمباران کردند. در اثر خشونت‌های تازه در کرانه غربی، سه مهاجم فلسطینی پس از حمله با چاقو، پیچکش و موتر بر اسرائیلی‌ها توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. یک فلسطینی دیگر در اثر درگیری با سربازان اسرائیلی جانش را از دست داد. محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا میگوید که کشورش در جنگ علیه گروه بوکو حرام پیروز شده است. و امروز 25 دسامبر مصادف است با کریسمس یا جشن میلاد مسیح. در این روز که اکنون بر علاوه یک جشن دینی جنبه فرهنگی نیز پیدا کرده است، میلیون ها مسیحی روز تولد عیسی مسیح را جشن می گیرند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر بیانیه‌ای به مسیحیانی که مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و نمی توانند از مراسم دینیشان چون کریسمس آزادانه تجلیل به عمل بیاورند ادای احترام کرده است. این در حالی است که امسال مسیحیان در سومالیا و برونای از تجلیل جشن کریسمس منع شدند.
با تشکر از همراهی شما با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا دری به لحظات ختم این برنامه رسیدیم. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌های مهم افغانستان و جهان را تقدیم شما می‌کنند. روز جمعه خوشی داشته باشین. خداحافظ و موفق باشید.